ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را رد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت نیوهمپشایر، برنی ساندرز پیروز شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران را رد کرد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که تا صبح امروز هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است. پیش از این روزنامه دولتی ایران از مرگ مشکوک زنی 63 ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه نوشته بود. روزنامه ایران به نقل از کادر درمانی آن بیمارستان که نامی از آن برده نشده گزارش داده بود که احتمالاً این بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت شده است. مسئولان بهداشتی در ایران میگویند تمامی مرزهای زمینی و هوایی تحت کنترلند. وزیر بهداشت سعید نمکی روز گذشته با اشاره به وضعیت یک توریست چینی در ایران بار دیگر تاکید کرد که ویروس کرونا تا کنون در کشور مشاهده نشده است.
یه خانم چینی بود که ایشون چند وقت تحت نظر بود، سه بار حداقل تست شد و آخرین تستاش هم خوشبختانه منفی بود و تا امروز هیچ مورد مثبتی رو ما گزارش نداریم.
تعداد کسانی که علائم این ویروس در آنها دیده شده به بیش از 45 هزار نفر رسیده است. بیشتر این افراد از ساکنان شهر ووهان چین، مرکز شیوع این ویروسند. تا کنون بیش از 1100 تن در چین و کشورهای همسایه آن جان خود را از دست دادند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. وی که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت هسته‌ای به وین رفته است، در دیدار با رافائل گروسی گفت که ایران اهل مذاکره است ولی هیچ فشاری را نمی‌پذیرد. علی اکبر صالحی گفت که تا زمانی که مسائل مطرح شده بر مبنای تعهدات تهران باشد، جمهوری اسلامی به همکاریش با آژانس ادامه خواهد داد.
تا زمانی که مسائل مبتنی بر مقررات و قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی ایران باشه و زمینه‌های فنیش کامل باشه، زمینه‌های مستندش کامل باشه و در چارچوب آن چیزهایی که ما پذیرفتیم، مثل چی؟ مثل پادمان، پروتکل الحاقی.
برخی مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت بازگردانده شدن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت ملل متحد، تهران تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خواهد گرفت. با شمارش بیش از 90% آرا در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت نیوهمپشایر، سناتور برنی ساندرز اعلام پیروزی کرده است. وی با کسب 26% آرا توانست از رقیب اصلیش پیت بوتجج پیشی بگیرد. جو بایدن که یکی از رقبای ساندرز به شمار می رود، در رأی‌گیری درون حزبی دموکرات ها روز سه‌شنبه تنها 8% آرا را به دست آورد. همزمان با اعلام نتایج رأی‌گیری روز گذشته، دو نفر از نامزدهای حزب دموکرات از ادامه رقابت‌ها صرف نظر کردند. محمود عباس معروف به ابو مازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، میگوید نقشه‌ای که در چارچوب طرح صلح آمریکا منتشر شده نه نقشه یک کشور برای فلسطین، بلکه یک قالب به عبارت وی پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ است و قابلیت اجرا ندارد. ابو مازن روز گذشته در چارچوب نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد در نیویورک برای بررسی طرح صلح ایالات متحده صحبت می‌کرد. این اولین جلسه شورای امنیت بعد از رونمایی از طرح موسوم به توافق یا معامله قرن از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده بود. محمود عباس نقشه را که دونالد ترامپ چند روز پیش در توییتر منتشر کرد به حاضران نشان داد و گفت این نقشه که مناطق زندگی فلسطینیان را به نقاطی در محاصره یهودی نشین ها مبدل کرده قابل اجرا نیست. فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل در مورد نکات مهم صحبت‌های محمود عباس به رادیو فردا می‌گوید.
همونطوری که ایشون در نشست هفته گذشته اتحادیه عرب هم مطرح کرد، نقشه ای رو به حاضران، به نمایندگان کشورهای عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت نشون داد که در اون دیده میشه که در واقع آنچه که آمریکا به عنوان کشور آینده فلسطینی به تشکیلات خودگردانی ارائه کرده، به گفته محمود عباس شامل تنها 15% از اراضی فلسطینی هست، در حالی که آقای عباس اشاره میکنه که در سال 2007 وقتی که با اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل بر سر یک طرح صلحی به توافق تقریبا قطعی رسیده بود، اون موقع اسرائیل حاضر بود که تا 22% از اراضی فلسطینی رو به عنوان کشور مستقل فلسطینی پیشنهاد بکنه. آقای عباس تاکید کرد که شما این نقشه رو نگاه بکنین، ببینین نقشه‌ای که آقای ترامپ در توییتر خودش ارائه کرده، آیا این یک کشور هست؟ آیا این مرزی داره؟ آیا این یک کشور منسجمی، سرزمین‌های به هم پیوسته است یا مثل یک قالب پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ که در واقع این مناطق مختلف فلسطینی در محاصره ای از یهودی نشین ها قرار گرفتن، مرز غربی نداره، مرز شرقی نداره، ارتش نداره و آنچه که پیشنهاد شده در واقع اینه که ما به همین وضعیت کنونی بسازیم، از کشور صرف نظر بکنیم، از راهکار دو کشوری اسرائیل و فلسطین در جوار همدیگه صرف نظر بکنیم و افسون بر اونها از بیت المقدس هم صرف نظر بکنیم که این یک خیانته و ما هرگز چنین کاری رو باش موافقت نخواهیم کرد. اما در این حال قسمت پایانی سخنان ایشون یک نوع حالت آشتی جویانه ای داشت که تاکید کرد ما با یهودیا سر ستیز نداریم، ما اسرائیل رو به رسمیت شناختیم، ما اصلا یهودیا رو قبول داریم، ولی این طرح رو ناعادلانه میتونیم. بعد از نشست شورای امنیت آقای اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل که ایشون هم به نیویورک رفته در کنار محمود عباس در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرد و اونها همراه با همدیگه تاکید کردند که این طرح ناعادلانه است. واکنش بنیامین نتانیاهو و دولت نتانیاهو و حتی اپوزیسیون اسرائیل نسبت به آقای اهود اولمرت و حضور ایشون در کنار ابو مازن بود که گفتند که ایشون خیانت کرده و برخلاف آنچه که اهود اولمرت گفته، ابو مازن مرد صلح نیست بلکه ایشون یک مرد فتنه جوییست که تا اصولا در صحنه سیاسی فلسطین باشه نمیشه هیچ نوع راهکار صلحی رو به پیش برد. مقامات اسرائیلی بیشترین خشم خودشون رو متوجه اهود اولمرت کردن و گفتن تو هستی که خیانت کردی و با این کار در واقع مشوق خشونت از سوی فلسطینی ها خواهید بود. اما اشاره ابو مازن به این هست که بخشی از جامعه اسرائیل هم این طرح رو ناعادلانه میدونه و میدونه که اگر قرار است در دهه ها در کنار فلسطینی ها در سال و سباد زندگی بکنه، این نقشه به هیچ وجه راضی کننده این همسایگان نخواهد.
فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل، ساعت 29 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در یک سال گذشته به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی گفتگو کردم. با آنان پرسش‌های زیادی را در میان گذاشتم، اما غالباً در پایان مصاحبه از چشم‌انداز و آینده احتمالی در ایران و پیش‌بینی آنها پرسیدم. من فرهنگ قویمی از شما دعوت میکنم در اینجا به پاسخ ابوالحسن بنی صدر، سیاستمدار، اقتصاددان و نخستین رئیس جمهور ایران در پی انقلاب 57 توجه فرمایید. هنوز هم شما خودتون رو انقلابی میدونید و فکر میکنید که احتمال داره این حکومت فعلی سقوط کنه؟
احتمال قطعی جونم، احتمال نمیدم، قطعی میدونم. لازمه که این ضد هدفهای اون انقلاب، انقلاب ایران، مردم ایران، اسلام، همه قربانیان بازسازی استبداد توسط این ملاتاریا شد.
می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که اربابی که از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار ملاقات شهناز اکملی، مادر یکی از جانباختگان اعتراضات سال 88 ایران می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مادری داغدار، مادری که از 10 سال پیش پیگیر یافتن عامل و عامر قتل فرزندش بوده، پیگیری هایی که بی نتیجه ماندند. او همکنون زندانی است. جرمش تکرار یک پرسش ساده که چه کسی فرزندش رو کشته است. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی است، جوان 26 ساله‌ای که روز 6 دیماه سال 88 به خیابان رفت تا به نتیجه انتخابات بحث برانگیز آن سال اعتراض کند، تا از رأی خود دفاع کند، اما کشته شد با گلوله مأمورانی که پیشانی او را هدف گرفتند. شهناز اکملی از همان روز نخست به دادخواهی از خون فرزندش به پا خواست، اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی به او اجازه نداد فرزندش را در تهران دفن کند و او به ناچار پیکر مصطفایش را در روستایی در شهریار به خاک سپرد. در حالی که از همان روز تا امروز با وجود فشارها از سوی نهادهای امنیتی همواره به کشته شدن فرزندش اعتراض کرده و این اعتراض را بارها در مصاحبه با رسانه ها و در شبکه های اجتماعی گفته و نوشته است. شهناز اکملی زمستان سال 95 بازداشت و پس از 3 هفته بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین با وثیقه آزاد شد، اما در پی این بازداشت پرونده‌ای برای او تشکیل شد و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده، که فعالیت‌های این مادر داغدار را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست و برای او حکم 1 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مجازی صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. شهناز اکملی در این 10 سالی که از کشته شدن فرزندش مصطفی می‌گذرد، همواره تلاش کرده مرهمی باشد بر زخم خانواده کشته شدگان آن سالهای دور و این سالهای نزدیک، از اعتراضهای 88 تا اعتراضهای 98. تلاش کرده تا حامی خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد که روزها و شبهای خود را در دلتنگی می گذرانند و حالا خودش زندانیست. شهناز اکملی، این مادر داغ دیده، روز 25 دیماه روانه زندان اوین شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند، تا سهمش از خانواده تنها قاب عکسی از فرزند کشته شدهش مصطفی باشد و دیدارهای هفتگی با همسر و فرزند دیگرش مریم که هر روز چشم انتظار آزادی او هستند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.